بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله ده می فرمایند ولو عطا بهی مؤخرن لا یستحق الاجره علی الاول و ان برعت ذمت المنوبعن به و یستحق المسمات علی الثانی الا اذا فسخ المستاجر فیرجع الی اجرت المثل و ان اطلق و قلنا به وجوب تعجیل لا یبطل مع الاهمال و فی ثبوت الخیار للمستأجر و عدمه تفصیلان. بحث در اونجایی بود که اگر کسی اجیر بشود که خودش یک حجی را برای غیر در یک سنه معینه ای انجام بده که زمان تعیین شده باشد، اینجا گفتیم جهاتی از بحث در اینجا وجود داره. یک جهت این که آیا برای اجیر از نظر حکم تکلیفی و وظیفه شرعیه این است که جایز نیست که اون حج را مقدم بر اون سنه معینه و یا مؤخر از اون سنه معینه انجام بدهد، وقتی که زمان معین در عقد اجاره مطرح شد، به هر صورتی مطرح بشود، چه به صورت تقیید باشه و چه به صورت اشتراط باشه، در حکم تکلیفی فرقی نمی کنه. تقدیم و تأخیر جایز نیست. جهت دومی که بحث کردیم عبارت از این بود که در رابطه با عقد چه مسئله‌ای پیش میاد که در این جهت عرض شد که هم در کلام ایشون و هم در کلام سید فقط فرض مسئله تأخیر شده، مسئله تقدیم در این جهت دوم مطرح نشده، لکن ما انشاءالله عرض می کنیم مسئله تقدیم را هم. در صورت تأخیر آیا در رابطه با عقد و مستأجر چه مسئله تحقق داره؟ مرحوم سید می فرمودند اگر ذکر سنه معینه به صورت تقیید باشه، اجاره انفساخ پیدا می کند. لکن امام بزرگوار هم در اینجا و هم در حاشیه عروه به طور لایبعد فرمودند که نه، اجاره منفسخ نمی شود، لکن مستأجر مخیر بین اینکه معامله رو فسخ بکنه و اجرت المسمات رو پس بگیره و بین اینکه معامله رو امضا کنه و اجرت المثل اون منفعت مملوکه برای خودش رو از مستأجر بگیره. و اما در صورت اشتراط، همون مسئله خیار تخلف شرط به اون صورتی که ذکر کردیم، اینم در رابطه با مستأجر. باز یک جهت سومی در این بحث وجود داره و اون این است که آیا اجیر از نظر استحقاق اجرت چه وضعی پیدا میکنه؟ آیا اجرت المسمات رو مستحقه یا اجیر اجرت المثل عملش رو استحقاق داره یا هیچ کدام رو استحقاق نداره یا بین صورت تقیید و صورت اشتراط فرق میکنه؟ اونجایی که زمان معین به عنوان تقیید مطرح شده باشه یک حکم داره، اما اونجایی که به صورت اشتراط مطرح شده باشه از نظر اجیر و استحقاق اجیر یک حکم دیگری رو داره. در اونجایی که مسئله تقیید مطرح باشه، مثل همون دو مثالی که عرض کردم، بگوید استأجرتک که للحج فی هذه السنه، که فی هذه السنه قید برای حج باشه، قید برای عمل مستأجر و علیه باشه. و یا بالاتر تصریح به مسئله تقیید بکنه، بگوید استأجرتک للحج المقید به هذه السنه، که این دیگه تصریح به تقییده. خب عمل مستأجر و علیه ذات حج نیست، نفس حج نیست، مقید و قیدم شیء واحده، مثل مرکب نیست که ذات اجزا باشه، ممکنه کسی بعضش رو اتیان بکند دون بعض اجزا رو. مقید اگر قیدش تحقق پیدا نکنه اصلا تحقق پیدا نکرده. خب اگر اجیر شد برای حج مقید به امسال و امسال حج رو انجام نداد، حالا فرق نمی کنه لعذرن باشه یا لغیر عذرن، این عذر و غیر عذر در مسائل عبادی و تکالیف مطرحه، اما در مسائل معاملی عذر و غیر عذر فرقی نمی کند. بالاخره عمل مستأجر و علی حج مقید به این سال بود و این حج مقید به این سال را انجام نداد، تأخیر انداخت، ولو اینکه سال دیگه رفت حج رو انجام داد، سال دیگه رفت اصل الحج رو به جا آورد، اما در رابطه با استحقاق اجرت، این اجیر استحقاق اجرت داره. چرا استحقاق اجرت داشته باشه؟ عمل مستأجر و علیه رو در خارج انجام نداده. هیچ فرق نمی کرد بین این که اصلاً انجام نده یا امسال انجام نده و سال دیگر انجام بدهد. وقتی که عمل مستأجر و علیه حج مقید به هذه السنه شد و المقید ینتفی بانتفاء قیده، خب این عمل مستأجر و علیه لم یتحقق من الاجیر فی الخارج. فاذا لم یتحقق، پس چی دیگه استحقاق داشته باشد؟ نه اجرت المسمات رو استحقاق داره، نه اجرت المثل رو استحقاق داره، هیچی استحقاق نداره. ولو اینکه اگر حج را در سال بعد انجام بده، ذمه منوب و عنه بری می شود. یعنی اگر منوب و عنه حجت الاسلامی به دوش او بوده، خب حالا سال بعد این رفت حجت الاسلام را انجام داد، ذمه منوب و عنه بری می شه. و این شبهه در ذهن نیاد که خب این اجیر به داعی ثبوت اجرت این عمل رو انجام داد. خب حالا که معلوم شد هیچ استحقاق اجرت نداره، خب بگیم عملش باطله، این حجی که در سال آینده ازش تحقق پیدا میکنه به عنوان یک عبادت، به عنوان یک حج نیابتی، ما میتونیم بگیم باطله. وجهی برای بطلانش نیست. یک عمل صحیحی است که به عنوان نیابت عن المنوب عن واقع شده، منتها داعیش خدا نبوده، داعیش تبرع نبوده، داعیش اخذ اجرت بوده، بعدم معلوم شد که استحقاق اجرت نداره، نمیتونه مراجعه کنه به مستأجر چیزی رو در مقابل این عمل بگیره. مستأجر میگه من حج سال آینده رو با تو کاری نداشتم، عمل مستأجر و علیه حج امسال بود، مقید به امسال بود، تو هم که انجام ندادی حج رو در امسال، حالا سال بعد رفتی انجام دادی، در حقیقت بی خود رفتی انجام دادی، اما حالا که انجام داد نمیتونیم بگیم این حج سال دوم باطله، نمیتونیم بگیم عنوان نیابتش غیر صحیحه. حج صحیح نیابی یؤثر فی براءة ذمة المنوب عنه، و در مقابلش هم اجیر بیچاره هیچ استحقاق و اجرت نداره، نمیتونه مراجعه کنه به مستاجر چیزی بگیره، نه اجرت المسمات رو میتونه بگیره و نه اجرت المثل رو میتواند بگیرد. اجرت المسمات برای اینکه عمل مستاجر و علیه انجام نشده، اجرت المثل نمیتونه بگیره برای اینکه حج در سال آینده به دستور مستاجر واقع نشده. اگر مستاجر چنین دستوری صادر میکرد باید اجرت المثلش رو بپردازه، اما اگر کسی بدون اطلاع شما آمد صوب شما رو خیاطت کرد، شما حق ندارید دیگه پول خیاطت رو، او حق نداره پول خیاطت رو از شما بگیره. درسته که عمل مسلم محترمه، اما در اونجایی که به دستور اون کسی باشه که این عمل به نفع او واقع می شود، اما اگر بدون اطلاع، بدون امر او، بدون عرض می شود موافقت او عمل انجام بگیره، هیچ گونه استحقاق و اجرتی در مقابل نداره. پس در صورت تقیید این اجیر بیچاره اگر تأخیر انداخت و سال بعد انجام داد، ضمن اینکه ذمه منوب آن با این عمل صحیح عبادی نیابی براءت پیدا میکنه، اما در عین حال عامل و اجیر هیچ گونه استحقاق و اجرتی نسبت به مستاجر نداره. اما به خلاف اینکه مسئله زمان معین به صورت اشتراط در معامله مطرح شده باشه، اگر به صورت اشتراط شد معناش این است که عمل مستاجر و علیه نفس الحج، منتها ذکر این سنه معین به عنوان یک التزام دیگری، البته مرتبط به التزام اول و لذا تخلفش موجب خیار فسخ و خیار تخلف شرطه، اما نسبت به عمل مستاجر و علیه هیچ گونه تقییدی پیدا نمیشه. لذا در صورت تأخیر و اشتراط اینجا دو صورت داره. گفتیم که مستاجر مخیر بین فسخ و امضاء، اگر معامله رو فسخ نکند مستاجر، که معنای عدم الفسخ این است که حق و شرطش رو اسقاط میکنه، حق و شرط رو با اختیار و طیب نفس ازش میگذره. خب اگر ازش گذشت، بالاخره شرط یک حقیست برای مشروط له و میتونه این حق رو اسقاط بکنه، میتونه این حق رو ازش صرف نظر بکنه. اگر حق رو صرف نظر کرد، خب اینجا اجیر با اینکه عمل رو در سال بعد انجام داده، لکن همون اجرت المسمات در عقد اجاره رو استحقاق پیدا میکنه. اما اگر مستاجر اومد فسخ کرد معامله را، گفت این تخلف شرط کرده، ما هم از حق شرطمون نمی گذریم، حق و شرط رو اسقاط نمی کنیم، معامله رو فسخ می کنیم. معامله رو فسخ کرد، نتیجه فسخ معامله این میشه که اجرت المسمات رو دیگه اجیر استحقاق نداره. اما به جای اجرت المسمات اجیر اجرت المثل رو استحقاق پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه ذات این عمل به دستور مستأجر صادر شده و واقع شده. اصل الحج به امر المستأجر و به دستور او تحقق پیدا کرده، منتها در خلالش یک شرطی هم شده که اون شرط مورد تخلف قرار گرفته، اون شرط را اجیر رعایت نکرده و به علت عدم رعایت یک خیاری برای مشروط له ثابت شده. اما اصل عمل مستأجر علیه در خارج محقق شده، منتها چون فسخ کرد معامله رو، نتیجه فسخ این میشه که اجرت المسمات کنار میره، به جای اجرت المسمات اجرت المثل را اجیر استحقاق پیدا میکنه در مقابل حج در سال آینده. فرض اینه که انجام داده، فرض انجام دادنش بر عرض می شود که این مباحث تأخیر بود که در کلام امام بزرگوار و در کلام مرحوم سید عنوان شد. اما فرض تقدیم در رابطه با این دو جهت اخیر در کلام امام بزرگوار و مرحوم سید قدس سرهما عنوان نشده، ولو اینکه در حکم تکلیفیش چرا در اصل مسئله فرمودن لا یجوز و له تأخیر و تقدیم، اما در اون دو جهت دیگه همش ولو اخره ولو اتابهی مؤخرم، دیگه مسئله تقدیم در اون دو جهت اخیر بحث مطرح نیست. اما در کلام صاحب جواهر علیه الرحمه مطرح این مسئله تقدیم، صاحب جواهر مسئله تقدیم رو مطرح میکنه. بعد میفرماید که علامه در کتاب تذکره فرموده که الاقرب و الجواز، که ظاهرش اینه در همون حکم تکلیفی هم ایشون میخواد قائل به جواز بشه. بعد استدلال میکنه علامه، میفرماید لأنه زاد خیرن، تقدیم موجب یک زیادی خیره و زیادی خیر بیشتر با قرض مستأجر سازگاره. خب چون بیشتر سازگاره نباید حکم به عدم جواز بکنیم. ظاهر کلام علامه این است که در مسئله تقدیم هیچ اشکالی اصلا وجود نداره، حتی از نظر حکم تکلیفی هم مسئلهش جوازه و علتی هم که ایشون ذکر میکنه لأنه زاد خیرنه. صاحب جواهر میفرماید از شافعیم همین معنا حکایت شده که مسئله تقدیم رو قائل به جواز شدن، لکن از صاحب مدارک نقل می کند صاحب جواهر که ایشون قائل به عدم جواز شده. اینجا همون طوری که خود صاحب جواهرم در ذیل اشاره می کنند، ولو اینکه درست توضیح نمی دن، مسئله تقدیم به دو صورت مطرحه. یه صورتش رو باید از محل بحث اصلا خارج بکنیم. ببینید، ما اگر بخوایم مسئله تقدیم رو مطرح کنیم، در مسئله حج به این صورته که یک کسی رو الان اجیر کنند برای اینکه سال آینده حج رو انجام بده، چون میخواییم مسئله تقدیم تصور بشه. این کسی رو که استیجار میکنن برای اینکه سال آینده حج رو انجام بده، این دو جور درش تصور میشه. یک وقت هدف مستأجر اینه که از سال آینده مؤخر نیفته، ولی رو سال آینده خصوصیتی قائل نیست. اگر ازش بپرسیم که امسال چطور، میگه چه بهتر که امسال انجام بدی. این که من میگم سال آینده، مقصودم این است که دیگه از سال آینده تأخیر به سال سوم نیفته، تأخیر به سال چهارم نیفته. یک وقت مسئله به این صورته. این اصلا نباید ما اسمشو تقدیم بگذاریم. اگر امسال رفت به جای سال آینده حج رو انجام داد، نمیتونیم بگیم این اجیر مقدم داشته حج رو. مقدم نداشته. اونی که دخالت در مستأجر و علیه داشته، حالا تقییدن او اشتراطن، این بوده که از سال بعد تأخیر نیفته. و تأخیر نیفتادن از سال بعد دو تا مصداق داره. یه مصداقش اینه امسال انجام بده، یه مصداقش هم اینه سال بعد انجام بده. هر دوش در عدم تأخیر از سال بعد مشترکه. اگر به این صورت باشه، این عرض کردم اسم شما نباید تقدیم بگذاریم. این تقدیم نیست، این عمل مستأجر و علیه حجیست که از سال بعد تأخیر نیفته. حالا میخواد سال بعد انجام بده، میخواد امسال انجام بده. حتی اونجایی که به صورت قیدیت هم باشه و در امسال انجام بده، بازم همون قید عملی شده و رعایت شده. اگر تقدیم به این صورته، این اصلا از محل بحث ما خارجه. لأنه لیس به تقدیم اصلا. اما اگر واقعا بخوایم عنوان تقدیم رو مطرح بکنیم، عنوان تقدیم اینه که مقید باشه به خصوص سال آینده، که هم نفی بکند قبلیت رو و هم نفی بکند بعدیت رو. حالا مستأجر غرض خاصی نسبت به سال آینده داره، حالا منشأ این غرض خاصش چیه؟ ممکنه منشأ غرض خاصش همونطوری که بعضی هم ذکر کردن این است که یه آدم پولداریه، هر سال یه کسی رو برای مکه میفرسته به عنوان نیابت ازش حج انجام بدن، یه کسی رو برای امسال مشخص کرده قبلا. سراغ این اجیر دوم که میاد، میخواد این اجیر دوم سال دیگه انجام بده، اما سال اول کسی دیگه رو اجیر کرده، میردن براش حج و انجام میده. این دلش میخواد هر سال در این عبادت و فریضه الهی با اون ثوابها و برکاتی که برش مترتبه یک نائبی در این فریضه الهیه داشته باشه و در این عبادت مهمه. امسال کسی رو اجیر کرده، اما وقتی سراغ زید میاد ای رو برای سال دیگه میخوادش، نه برای امسال. امسال ظرفش پر شده، برای ظرف سال آینده این زید رو در نظر گرفته. اینجا ما میتونیم مسئله تقدیم و تقدیم رو مطرح بکنیم که قرض المستأجر تعلق به خصوص سنت الآتیه لا مقدمن ولا مؤخرن، که نفی به هر دو بخوره، همونطوری که در ناحیه تأخیرش نفی مطرحه، در ناحیه تقدیمش هم نفی مطرحه. یه همچی فرضی اگر کردیم، این داخل در محل بحث ما میشه. وقتی داخل در محل بحث شد، از نظر حکم تکلیفی ما میتونیم بگیم لایجوز له تقدیم، همونطوری که تأخیر جایز نیست، تقدیم هم جایز نیست. حق نداره زید که اجیر دومه حج رو بره امسال انجام بده، نه ظرف امسال پره، اجیر دیگری حج رو در امسال انجام میده و قرض این هم متعلقه به اینکه هر سال یک نائبی این عبادت مهم رو از ناحیه او انجام بده. لذا نمیتونیم علت علامه رو اینجا پیاده بکنیم، بگیم لأنه زاد خیرن، نه خیر، لم یزد خیرن، با اینکه تقدیمه معذالک لم یزد خیرن، چه خیری رو اضافه کرده جز اینکه سال آینده رو خالی از نیابت کرده، لم یزد خیرن. خب پس از نظر عدم جواز تقدیم به صورت حکم تکلیفی روشنه، اما از نظر بحث های دیگرش چطور؟ این آمد و به جای سال آینده امسال رفت حج و انجام داد. اینجا اگر سال آینده به صورت قیدیت مطرح باشه، مرحوم سید در فرض تأخیر در صورت قیدیت حکم به انفساخ اجاره می کرد، می گو اجاره منفسخ میشه. آیا اون حرف اینجا میاد؟ در صورت تقدیمم مرحوم سید میتونه حکم به انفساخ بکنه، یا اینکه نه اینجا دیگه اصلا جا برای انفساخ نیست؟ خب این امسال رفته حج و انجام داده، بی خود انجام داده، سال دیگه که عمل مستأجر و علی وقتش نگذشته، عمل مستأجر و علی وقتش باقیه و حج امسال که منافاتی با حج سال آینده نداره. حج امسال با حج سال آینده ضدین لایجتمعان که نیستن. این رفته حج سال آینده رو امسال انجام داده، مسئله زمانم به صورت قیدیت مطرح بوده، خب عمل مقید رو انجام نداده. در صورت تأخیر چون عمل مقید انجام نگرفت و دیگه قابلیت برای انجام نداشت، مرحوم سید حکم به انفساخ میکرد، ولو اینکه ما انفساخ رو در همون جا هم مناقشه کردیم، اما خب بالاخره یک مطلبی بود انفساخ در اونجا. مرحوم سید میفرمود عمل مستأجر و علی انجام نگرفت، قابلیت انجام هم دیگه نداره، پس اجاره چطور میتونه سر پا بیسته؟ اما این حرف در اینجا جریان نداره. خب عمل مستأجر و علی رو این اجیر به خیال خودش مقدم داشته، خب کار لغوی کرده، سال آینده که به قوت خودش باقیه، میتونه بره سال آینده حج رو انجام بده، سلب قدرت از اون نسبت به سال آینده نشده. پس اون انفساخی رو که مرحوم سید در صورت تأخیر قائل بود، اون انفساخ رو اینجا نمیشه مطرح کرد. کما این که روی حرف ما مسئله خیار فسخ هم الان مطرح نیست. الان بگیم مستأجر بیاد فسخ بکنه، برای چی فسخ بکنه؟ مگه چه شده؟ امسال رفته حج انجام داده، خب رفته انجام داده، مگه امسال به اجاره شما ارتباطی داشته؟ ولو اینکه او به عنوان اجاره شما رفته انجام داده، اما واقعا ارتباط نداشته. این امسال فرض کنید مثل این میمونه، فرضاً که برای خودش اجیر میرفته حج انجام میداده، اگه امسال برای خودش میرفت حج انجام میداد، هیچ لطمه ای به اجاره شما میخورد؟ نه، شما با امسال کاری نداشتی. حالا این رفته به عنوان شما حج رو امسال انجام داده، و بی خود انجام داده، هیچی هم استحقاق نداره، عمل به متعلق اجارم نشده، وفای به عقد اجارم نشده، زمان هم برای وفای به عقد اجاره باقیه، ظرفیت زمانی برای وفای به عقد اجاره محفوظه، لذا الان که مقدم داشته نمیتونیم ما هیچ مسئله ای رو به وجود بیاریم، نمیتونیم انفساخ رو بگیم و نمیتونیم الان مسئله خیار فسخ رو بگیم. بله اگر سال آینده آمد و در سال آینده عمل رو انجام نداد، اون وقت یه مسائلی پیش میاد، اون وقت که ممکنه مرحوم سید آب قائل به انفساخ بشه، ما هم همون مسائل تخییر بین فسخ و اون طرف دیگر که مطالبه اجرت المثله، ما اونا رو مطرح بکنیم. اما نفس و تقدیم خودش بخواد اثری داشته باشه، چه در رابطه با انفساخ، چه در رابطه با خیار المستأجر، چه در رابطه با استحقاق الاجیر نسبت به اجرت، مسمات یا مزد، هیچ کدوم از اینا مطرح نیست. یا عملی غیر مرتبط به اجاره انجام شده، زمان وفا به عقد اجارم به قوت خودش باقیه، لذا باید منتظر آینده بود. اگر سال دیگه رو حج انجام داد که هیچ مسئله ای مطرح نیست، نه انفساخ، نه خیار فسخ و نه غیر ذالک. اگر نرفت سال دیگه انجام بده، اون وقت مسائل پیش میاد، انفساخ و خیار فسخ و امثال ذالک. پس نتیجتاً نفس و تقدیم به ما هو تقدیمون در عین اینکه غیر جایزه، لکن اثر انفساخی و فسخی فی نفسه برش ترتب پیدا نمی کنه، بلکه اونی که برش این آثار بار میشه ترک عمل مستأجر و علیه فی السنه الاتیه و تأخیر از سنه آتیه، حالا حج انجام بده یا نده، اونه که اثر برش بار میشه. و الا التقدیم من حیث هو تقدیمون، این سنخ آثار وضعیه هیچ برش ترتب پیدا نمی کنه. و حق این بود که این مسئله تقدیم هم در عرض می شود تحریر و عروت الوثقا مطرح می شد، مخصوصا با توجه به اینکه در حکم تکلیفیش مطرح شده لا یجوز تقدیم و تأخیر. حق این بود که در این احکام هم مطرح می شد تا روشن بشه که بین تقدیم و تأخیر فقط در اون حکم تکلیفی اشتراک تحقق داره، اما در این احکام بعدیه بین تقدیم و تأخیر فرق وجود داره. در این مسئله فقط یک فرع باقی موند و او صورت اطلاقه، یعنی اگر عرض می شود ذکری از زمان معین در استیجار حج مطرح نشه، همین کسی اجیری رو استیجار بکند للحج بدون اینکه مسئله زمان معین چه به صورت تغییر و چه به صورت اشتراط مطرح بشه، اینجا حکمش عبارت از چیه؟ او رو فردا انشاءالله